کرد. نقد و نگاهی به رمان‌های تولید شده در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو با حضور کارشناسان تئاتر.
با یاد و نام یگانه عالم، عرض درود و ارادت داریم خدمت یکایک که شما مخاطبان گرامی، شنوندگان فرهیخته برنامه رویکرد. افتخار داریم که شما شنونده مایید و این هفته میزبان نمایشی از هنریک ایبسن به نام جان گابریل بورکمان هستیم. جان گابریل بورکمان به تأکید بر ارتباطات انسانی و پیچیدگی‌های روابط اجتماعی می‌پردازد. ایبسن نمایشنامه را در دوره‌ای نوشته که احتیاج به یک تحول فرهنگی در زمینه حقوق خانواده احساس می‌شده و انتشار این نمایشنامه در این جهت از تأثیرگذاری بالایی برخورداره. جان گابریل بورکمان نمایشنامه‌ای که با شباهت‌هایی به یک رمان نوشته شده و داستانی رو روایت می‌کنه که در خاطرات شخصیت‌ها قابل ردیابیه. داستانی از گذشته غیر قابل تغییر، حالی غم‌انگیز و آینده‌ای بی‌هدف. هر کس عشق رو تجربه کرده باشه می‌تونه مخاطب این داستان باشه. هر کس در عشق شکست خورده باشه، هر کس که در دنیا تنها باشه و هر کس که اشتباهاتی جبران ناپذیر کرده باشه، با خوندن این داستان خودش رو در قالب شخصیت ها میبینه و با اونها ارتباط برقرار میکنه. همین ارتباط احساسی بین مخاطب ها و شخصیت ها باعث میشه جان گابریل بورکمان از مرز یک نمایشنامه خواندنی فراتر بره و داستانی رو بیان کنه که هر کسی قادر به همزاد پنداری با اونه. روابط شخصیت ها توی نمایشنامه به شکل گیری داستانی منجر میشه که گذشته تاریک رو روایت میکنه و نتیجه اون گذشته رو در زندگی افرادی در زمان حال نشون میده که انگار دیگه چیزی برای از دست دادن ندارن. زندگی فعلی اونها محصول عشقهای ممنوعه و رها کردن عشقهای حقیقیه، محصول علاقه های مادی و تظاهر به دوست داشتن های دروغین. نمایشنامه به سه بخش داستانی تقسیم میشه. بخش اول بین الا و گان هیلت میگذره. بخش دوم در مورد ارهارت جوونه و بخش سوم و نهایی بین الا و جان گابریل بورکمان میگذره. با ورود الا و صحبت‌های اون و گان هیلت، مخاطب وارد خاطرات این دوتا شخصیت میشه تا وقتی که ارهارت فرزند گان هیلت وارد میشه. الا و گان هیلت نماینده زنهایی هستن که زندگی خودشون از دست دادن و دیگه زمانی برای جبران اون ندارن. این دو نفر نمادی از زنانگی و فداکاری هستند، نماد عشق از دست رفته و نماینده زنهایی که روزگاری در یک مثلث عشقی درگیر شدند و از همون روز به بعد احساسات خواهرانه خودشون رو کنار گذاشتن و حالا بعد از سالها دارن گذشته رو مرور میکنن. اما ارهارت نماینده جوانی و آرزوهای بلند پروازان است. شاید نویسنده قصد داشته تا گذشته الا و گان هیلت و جان گابریل رو با بلند پروازی ها و تصمیمات عجیب ارهارت به تصویر بکشه. جان گابریل بورکمان داستان مرگه. مرگی که مفهومی فراتر از زندگی داره. مرگی که پایان نیست و مفهوم امید رو در خودش داره. امیدی که در ذهن و قلب شخصیت ها مرده ولی در عشق درون اونها باقی مونده. عشقی که در این سالهای آزگار هرگز از بین نرفته و تنها با لایه‌ای از طمع و حسرت و غم پوشونده شده. عشق و مرگ در این داستان از معنای حقیقی خودشون دور شدن. این نمایشنامه درسیه برای داشتن یک زندگی درست. اینکه عشق در وجود انسان نقش مهمی ایفا میکنه که شاید ساده گذشتن از اون باعث بشه که آدمی هرگز نتونه لذت واقعی زندگی رو درک بکنه. روزی میرسه که انسان در تنهایی و غم خودش غرق شده و تنها دریایی از پشیمونی پشت سر خودش باقی گذاشته. پس انتخاب راه درست شاید در نهایت برای انسان عاقلانه تر باشه. Thank you. ازتون دعوت میکنیم تا بخش دیگری از نمایش رادیویی جان گابریل بورکمان رو بشنوید. بعد از نمایش همچنان با بخش نقد کارشناسانه برنامه در خدمتتون خواهیم بود.
جان گابریل بورکمان، نویسنده هنری گیبسن، هنرمندان مهین نصری، سریا قاسمی، سعیده فرزی، فریدون مهرابی، فریبا متخصص، سیامک سفری، علی زرینی. کارگردان صدرالدین شجره. افکتور فرشاد آذرنیا. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده محمد مهاجر.
کجا بودیم؟ زنگ زدم که بیای. دوبار.
بله خانم، شنیدم.
خب چرا نیومدی؟
اول باید یه لباسی چیزی میپوشیدم. نباید میپوشیدم.
خب لباس گرم بپوش و بدو فوراً پسرمو بیار اینجا.
میخواین برم دنبال ارهاب؟
آره، بهش بگو فوراً بیاد. میخوام باهاش حرف بزنم.
فکر کنم باید راه بیفتم طرف خونه مباشر و سوتمچی رو پیدا کنم.
برای چی میخوای سوتمچی رو بیدار کنی؟
که سوتمه رو آماده کنه. امشب بیرون بوران عجیبیه خانم.
مهم نیست، زود باش به دوباره اونجا. خونه اونا همین سر نبشه.
نه خانم، این قدم نزدیک نیست.
چرا هست؟ نمیدونی خونه آقای هینکل کجاست؟
خب پس امشب اونجا هستن. بله،
مگه قرار بود کجا باشن؟
هیچی همینطوری گفتم، شاید جای همیشگیشون باشن.
منظورت کجاست؟
خونه اون خانوم، چه میدونم اسمش چیه؟
خانوم ویلتون؟ ولی پسر من زیاد اونجا نمیره.
شنیدم هر روز اونجا.
اینا همه شایعه است. حالا بدو برو خونه هینکل و بیارش اینجا.
چشم خانم، میرم. خدایا،
بهش بگو زود بیاد.
چشم خانم.
اون اینجا توی اتاق من چی کار داره؟
اون میخواد با تو به توافق برسه گونهیلد.
قبلن هیچ وقت از این کار را نمی کرد.
ولی حالا میخواد این کار را بکنه.
دفعه آخر که ما با هم روبرو شدیم توی دادگاه بود. منو احضار کردن که از خودم دفاع کنم.
حالا امشب من باید از خودم دفاع کنم.
تو؟
نه در برابر اتهامی که به خاطرش محکوم شدم. من اون چرا بهش متهم بودم انجام داده بودم.
ولی اینو همه ی عالم میدونن.
ولی اونا نمیدونن من چرا این کارو کردم و چرا باید این کارو میکردم. مردم نمیدونن که من باید این کارو میکردم چون که من خودم بودم. چون که من جان گابریل بورکمن بودم. نه کس دیگه ای. اینه اون چیزی که من میخوام بگم.
فایده این که توضیح میدی چی باعث شد این کارو بکنی چیه؟ این تو رو تبرئه نمیکنه.
چرا؟ به نظر خودم چرا میکنه؟
از این ماجرا حرف نزن. من در این مورد به اندازه کافی فکر کردم.
منم همینطور. 5 سال آزگار توی زندان و 3 سال قبل از محاکمه فرصت خوبی بود. این 8 سالی هم که اون بالا توی اتاقم بودم فرصت بیشتری داشتم که فکر کنم. بارها جریان محاکمه را از نظر گذروندم. من خودم رو مجدداً محاکمه کردم توی محکمه خودم. خودم دادستان و وکیل و قاضی خودم بودم. بیشتر از هر کس دیگه ایم بیطرف بودم. فکر میکنم بتونم چه این ادعایی بکنم. اون بالا توی اون اتاق قدم زدم، تمام اعمالم رو بررسی و زیر رو کردم، اونا رو از تمام زوایا و با بیرحمی و سنگدلی هر قاضی بررسی کردم. حکمی که همیشه بهش رسیدم یکیه، اونم اینه: من تنها کسی که نسبت بهش جرمی مرتکب شدم خودم هستم.
من چی؟ نسبت به پسرت چی؟
وقتی میگم خودم، شامل خانواده من میشه.
اون ستا نفری رو که به خاک سیاه نشوندی چی؟
من قدرت داشتم، یک ندای درونی در هم کوبنده و توفنده. میلیون ها میلیون سرمایه در سر تا سر این مملکت از دل کوه ها به من ندا میدادن، ندا میدادن که آزادشون کنن، اما کسی دیگه این ندا رو نمیشنید، فقط من بودم.
بله، و اسم بورکمن رو تا ابد لکه‌دار کردی.
اگه دیگران هم صاحب قدرتی بودن که من بودم، همون کاری رو میکردن که من کردم، نمیکردن؟
هیچ کس جز تو این کار رو نمیکرد.
خب، چون کسی توان منو نداشت. و اگه اونا کاری رو میکردن که من کردم، به خاطر امیال شخصیشون این کار رو میکردن. موضوع کاملا فرق میکرد. حرفمو خلاصه میکنم، من خودمو تبرئه کردم.
چطور جرأت میکنی اینقدر با اطمینان اینو بگی بورکمن؟
من اتهاماتی رو که علیهم اقامه شده بود رد کردم، اما حالا میرسیم به اتهام بزرگ وحشتناکی که خودم علیه خودم مطرح میکنم.
چه اتهامی؟
اون بالا، من 8 سال از بهترین سالهای عمرم رو تباه کردم. همون روزی که از زندان آزاد شدم، باید با واقعیت روبرو میشدم، واقعیتی که مثل آهن سخت بود و از خوش خیالی به دور. باید دوباره از صفر شروع میکردم و دوباره علی رغم همه اون ماجراها به اوج میرسیدم، حتی بیشتر از گذشته.
فقط باز کار به همون جا میکشید، باور کن.
چیز تازه اتفاق نمیفته، اما در این حال اون چیزی که اتفاق افتاده هیچ وقت مجددن به همون صورت اتفاق نمیفته. دید ماست که اعمالو تغییر شکل میده، دید تازه اعمال گذشته رو تغییر شکل میده. نه، تو اینو نمیفهمی.
آره؟ نمیفهمم.
بله، و این نفرینیه که من دچارش شدم. هیچ وقت کسی حرف منو نفهمیده.
هیچ وقت بورکمن؟
به جز شاید یک بار خیلی وقت پیش، وقتی که فکر میکردم بهش احتیاجی ندارم. از اون موقع به بعد هیچ کس رو کنار خودم نداشتم، کسی که به اندازه کافی باهوش باشه و بتونه مدام به من قدرت بده، وادارم کنه که پیش برم، که وادارم کنه دوباره با نیروی تازه کارم از سر بگیرم، که به من قوت قلب بده و بگه که من کاری نکردم که نشه جبرانش کرد.
پس که بالاخره به این نیاز داری که کسی این قوت قلب رو بهت.
آره، خلق عالم یک صدا دم گرفتن که کارم تمومه. تازه بعضی وقتا میشه که دیگه خودم هم اینو باور میکنم، اما بعد صدایی در درونم به یادم میاره که من کی هستم و اون منو تبرئه میکنه.
چرا هیچ وقت نیومدی پیش من و از من نخواستی که زبونتو بفهمم؟
اگه فایده هم داشت.
تو هیچ وقت کسی رو دوست نداشتی، اینه حقیقت مطلب.
من قدرتو
بله، قدرت،
قدرتی که بتونم باهاش حتی امکان برای مردم دور و برم سعادت خلق کنم.
یک بار تو قدرت داشتی که منو خوشبخت کنیم، چرا هیچ وقت از قدرتت استفاده نکردی؟
وقتی کشتی داره غرق میشه، همیشه نمیشه جلوی تلفاتو گرفت.
پسر خودت چی؟ تو از قدرتت برای خوشبخت کردنش استفاده کردی؟
من اونو نمیشناسم.
بله، تو حتی اونم نمیشناسی.
مادرش این کارو کرده؟
اگه بدونی من چه کار کردم.
چه کار کردی؟ بگو.
دادم سنگ قبرت رو دراز کردم.
سنگ قبر منو؟ ببین چی میگه. همچین حرف میزنه انگار من مردم.
همینطورم هست.
بله شاید با تو باشه. نه هنوز نه، نزدیک بود، خیلی نزدیک بود بمیرم، ولی حالا زنده هم. من دوباره سر حالم، هنوز زندگی پیش رومه، میتونم ببینمش، زندگی جدیدمو که در انتظارمه، یه زندگی تازه و سرشار از نور. خودت همینو خواهی دید، حتی تو.
نه دیگه هیچ وقت به فکر زندگی نباش، همون جایی که هستی آروم بگیر.
گونهیلد، گونهیلد، چطور جرأت
میکنی؟ خودم روی قبرت بنای یاد بود درست میکنم.
حتما میدی به مناسبت چیزی هم روش بنویسی.
آه نه، یاد بودت از سنگ یا فلز نیست، هیچ کسم روی اون کلام شماتت باری نمی نویسه. روی قبر مردی که مرده و توی گورش راه میره رو با کفنی از دار و درخت های طبیعی می پوشونم تا بی آب روی اون رو از نظرها پنهون کنم و تا ابد اسم جان گابریل بورگمن رو به وادی فراموشی بسپارم.
این کار سخت و سرشار از عشق و خودت میکنی؟
نه من نمیتونم، اما من کسی رو بزرگ کردم که زندگیش رو وقف این کار میکنه و اون چنان زندگی روشن و پاک و پرفروغی خواهد داشت که زندگی سیاه کسی که توی اون دغم هست محو و فراموش میشه.
حضرت ارهارت.
بله ارهارت پسر من، کسی که تو حاضری به کفاره خطاهای خودت قربانیش کنی.
به کفاره بزرگترین گناه ملا.
اون گناهی بود که علیه یک بیگانه مرتکب شدی. گناهت علیه من چی؟ پسرم حرفتا گوش نمی کنه. وقتی که بهش نیاز دارم اگه دستمو به طرفش دراز کنم اون میاد، چون که اون باید پیش من بمونه، پیش من و نه پیش هیچ کس دیگه. اومد ارهارت، اومد.
مادر تو رو به خدا. با من چی کار داشتین مادر؟ اینجا چه خبر شده؟
میخوام تو رو ببینم ارهارت، میخوام تو رو پیش خودم نگه دارم همیشه.
همیشه؟ منظورتون چیه؟
که پیش من باشی، پیش من باشی. منظورم اینه، چون که یه نفر هست که میخواد تو رو از من بگیره.
آه پس شما خبر دارین؟
آره تو همینو میدونی؟
میدونم. بله البته.
شما ها نقشه کشیده بودین پشت سر من. ارهارت، ارهارت.
مادر چیزیه که میدونین به منم بگین.
من همه چیزو میدونم، میدونم که خالت اومده اینجا تا تو رو از من بگیره.
خاله الا؟ ارهارت لطفاً اول به حرفایی که دارم گوش بده.
اون از من میخواد که تو رو بدم به اون، اون میخواد جای مادر تو رو بگیره. ارهارت از حالا به بعد اون میخواد تو پسر اون باشی نه من. میخواد وقتی که مرد تو وارثش بشی، تا تو اسم تو عوض کنی و در عوض اسم اون رو روی خودت بذاری.
خاله الا این حرفا درسته؟
آره درسته.
من هیچ خبر نداشتم. چرا میخواین باز بیام پیش شما زندگی کنم؟
چون که حس میکنم اینجا دارم تو رو از دست میدم.
تو داری اونو به من میبازی. آره همینطورم باید بشه.
ارهارت من نمیتونم بی تو زندگی کنم. من زنی تنهام که دارم میمیرم.
میمیری؟
آره میمیرم. تو تا آخر پیش من میمونی؟ درست مثل این که بچه خودم باشی
و به مادرتو هدفت در زندگی پشت کنی؟ تو میخوای چنین کاری بکنی؟
نه. من محکوم به مرگم. به من جواب بده ارهارد.
خاله الا، شما خیلی به من محبت کردیم. من پیش شما تونستم به هیچ مشکلی بزرگ بشم. فکر کنم به خوشبختی هر بچه‌ای که میتونست توی زندگیش خوشبخت باشه.
ارهارد، تو هنوز یادت هست؟
ولی حالا نمیتونم خودم رو فدای شما بکنم. من نمیتونم. من ممکنه نتونم از همه چیز بگذرم و بخوام پسر شما باشم.
میدونستم تو نمیتونی اونو از من بگیری. نمیتونی الا.
آره متوجهم، تو روی اون تسلط داری.
آره آره، اون مال منه و همیشه مال من میمونه. ارهارد درسته؟ نه، ما دو نفر هنوز مدتی میتونیم با هم باشیم.
مادر، مادر، بهتره حالا به شما هم بگم.
چی بگی؟
من و شما دیگه زیاد با هم نخواهیم بود.
منظورت از این حرفا چی؟
خدای من مادر، من جوونم، دارم توی این خونه خفه میشم، اینجا نمیتونم نفس بکشم.
اینجا؟ با من که هستی؟
آره با شما که هستم مادر.
ارهارد با من بیا.
نه خاله الا، با شما هم باشم چندان فرقی نمیکنه. فرق میکنه اما بهتر نیست. اونجا تو ناز و نعمت هستم، اما اونجا هم مثل اینجا دلگیر و خفه است.
گفتی خفه؟
آره. نمیدونم به جاش میشه چه چیز دیگه ای گفت. این گوشه نشینی که سالت بار شما، این چطوری بگم، این بود ساختن از من. من دیگه تحمل اینا رو ندارم.
فراموشت شده که میخوای زندگی تو وقف چی بکنی ارهارد؟
منظورتون اون چیزیه که شما از من میخوای زندگی مو وقفش کنم؟ شما مادر، شما ارادی من بودین. هیچ کس به من اجازه نداد که صاحب حتی ذره ای از ارادی خودم باشم. ولی حالا دیگه نمیتونم این قولا زنجیر رو تحمل کنم. من جوونم، جوون. اینو یادتون باشه مادر، من جوونم. من نمیتونم زندگی موقف جبران کارایی بکنم که کس دیگه ای کرده. هر کس میخواد باشه.
ارهارد، کی تو رو پر کرده که نظر تو عوض کنی؟
کی؟ خودم نمیتونم این کارو کرده باشم.
نه 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 نه، تو دیگه از مادرت حرف شنوی نداری، همینطورم از نامادریت. پای کس دیگه ای در میونه.
من حالا روی پای خودم ایستادم مادر. من از خودم اراده دارم.
پس شاید دست آخر نوبت به من رسیده.
منظورتون از این حرف چیه پدر؟
گوش کن ارهارد، میای پیش پدرت؟ تو نمیتونی شکست کسی دیگه ای رو جبران کنی. این فقط یک خیال واهیه که توی این اتاق خفه به تو تلقین کردن. حتی اگه قرار باشه تو مثل قدیسا زندگی کنی، یک سر سوزن هم نمیتونی به من کمک کنی.
بله درسته.
همینطورم اگه قرار باشه من اون بالا در حسرت و ندامت خودمو تباه کنم هم بی ثمره. این همه سال سعی کردم خودمو با امیدها و آرزوهام زنده نگه دارم. حالا واقعیت رو میخوام.
حالا شما قصد دارین چه کار کنین پدر؟
قصد دارم دوباره شروع کنم. میخوام دوباره از صفر شروع کنم. تنها حال و آینده ی آدمی که میتونه گذشتش رو جبران کنه با کار، کار خستگی ناپذیر برای آرمانی که در جوانی در سر داشتم و امروز هزارها بار بیشتر به من توان میده. ارهارد، تو با من میای تا به من در این زندگی جدید کمک کنی؟ نه
این کارو نکن ارهارد.
چرا؟ چرا ارهارد؟ بهش کمک کن.
این کارو میکنی؟
پدر، پدر، من دیگه نمیتونم، غیر ممکنه.
خب ارهارد، پس میخوای چیکار کنم؟
من جوونم، میخوام زندگی کنم. جوون، جوون، من جوونم، میخوام برم دنبال زندگی خودم.
نمیخوای چند ماهی از زندگیت رو فدای رونق بخشیدن به آخرین روزهای عمر من بکنی؟
خاله الا، نمیتونم. خیلی دوست داشتم این کارو بکنم اما نمیتونم.
دیگه نسبت به مادرت هم هیچ وظیفه‌ای حس نمیکنی؟
من همیشه دوستتون دارم مادر، ولی نمیتونم فقط به خاطر شما زندگی کنم.
پس با من بیا، زندگی کاره ارهارد. بیا من و تو با هم میریم به سمت زندگی و کار.
بله، اما حالا نمیخوام کار کنم. من جوونم. قبلا نمیدونستم جوونی یعنی چی، اما حالا اونو توی رگام حس میکنم. من نمیخوام کار کنم، فقط میخوام زندگی کنم. زندگی، زندگی.
میخوای به خاطر چی زندگی کنی؟
به خاطر خوشبختی مادر، خوشبختی.
توقع داری کجا پیداش کنی؟
پیداش کردم.
ارهارد
فانی، حالا میتونی بیای تو؟
خانم بیلتون،
اجازه میدی؟
آره آره، حالا میتونی بیای تو. من به اونا همه چیزو گفتم.
پس شما این خبر رو شنیدین؟ به نظرم توی این خونه باعث نگرانی زیادی شدم.
شما اندک باقی مونده ی عمرم رو تباه کردین، ولی این اصلا غیر ممکنه.
من درک میکنم که این چقدر به نظر شما غیر ممکن میاد خانم برکمن.
واقعا خودتونم باید قبول کنین که این غیر ممکنه.
من خودم میگم باور نکردنیه، اما به هر حال حقیقت داره.
تو اینو جدی میگی ارهارد؟
این اون خوشبختیه که من پیدا کردم مادر. این اون چیزی که میخواستم بگم.
شما پسر بیچاره منو اخفال و گمراه کردین.
اینطور نیست.
به چه جرأتی امتناع میکنین؟
نه، من نه اونو گمراه کردم و نه اخفال. ارهارد به اختیار خودش اومده پیش من و منم به اختیار خودم وسط راه رفتم استقبالش.
بله، کاملا معلومه.
خانم برکمن، در زندگی نیروهایی هست که به نظر میرسه شما از اونا بی اطلاع.
ممکنه بفرمایید اینها چه نیروهایی هستن؟
اون نیروهایی که حکم میکنن دوتا آدم زندگی خودشونو بی توجه به دیگران با هم شریک بشن.
به نظرم شما زندگیتونو با کس دیگه ای شریک بودین.
اون از پیشم رفت.
اما شنیدم که اون هنوز زنده است.
برای من مرده.
بله مادر، تا جایی که به فانی مربوطه اون مرده. خب برای منم اهمیتی نداره.
پس تو از این موضوع خبر داری؟
بله مادر، البته که خبر دارم.
با این حال میگی که برات اهمیتی
من
نداره؟
من که به شما گفتم مادر، من دنبال خوشبختی هستم مادر. من جوونم، میخوام زندگی کنم. زندگی، زندگی.
بله، تو جوونی ارهارد. خیلی خیلی هم برای این کار جوونی.
فکر نکنین من اینو بهش نگفتم خانم برکمن. من همه چیزو در مورد خودم بهش گفتم. من مدام بهش گوشزد کردم که بیش از حدود 7 سال ازش بزرگترم.
فانی، من اینا رو از روز اول میدونستم.
اما هیچ چیز نتونست تصمیمشو عوض کنه.
راستی؟ هیچ چیز؟ چرا بهش نگفتین که دیگه دیدن شما نیاد؟ چرا درو بروش نبستین؟ وقتی که هنوز دیر نشده بود باید این کارو میکردین.
من نمیتونستم این کارو بکنم خانم بارگی.
چرا نمیتونستید؟
چون که خوشبختی منم به این بستگی داشت.
خوشبختی؟
تا حالا نمیدونستم خوشبختی یعنی چی. تازه صرفاً به خاطر اینکه خوشبختی دیر سراغ آدم میاد نمیتونم بهش پشت کنم.
فکر میکنین این خوشبختی چقدر دوام بیاره؟
چند ماه یا یک عمر مادر. چه اهمیتی
داره؟ تو کوری، نمیتونی ببینی که این ماجرا